اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. در سرآغاز برنامه خبری ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که قدیر مشتف تقدیم میکنند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. پس از نشر گزارش ها در مورد آنچه کشتار فراقانونی و نقض گسترده حقوق بشری توسط طالبان در پنجشیر خوانده شده، ریچارد بنت، گزارشگری ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به این ولایت سفر کرده است. ابوبکر صدیق، سخنگوی والی طالبان برای پنجشیر، روز چهارشنبه 19 اکتبر به صدای آمریکا گفت که در این سفر آقای بنت همراه با هیئت از یوناما با والی طالبان برای ولایت پنجشیر، اعضای شورای علما و مسئولین قماندانی امنیه و رئیس شفاخانه امرجنسی پنجشیر دیدار کرده است. سخنگوی والی طالبان برای پنجشیر گفته است که والی این ولایت در این دیدار از مراعات کردن، در نظر داشتن و طرفدار بودن حقوق بشر در ولایت پنجشیر و متحد بودن به مسائل حقوق بشری و مسائل انسانی اطمینان داده است. با این حال، ملا عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، میگوید که هیچ کس حق ندارد تا فردی را که بازداشت شده است شکنجه و یا هم به قتل برساند. آقای حنفی گفت که فرد متهم حق دارد برای خودش یک وکیل انتخاب کند و هر کسی که قانون شریعت را نقض کند مجازات خواهد شد. روز گذشته یک سازمان غیر حکومتی مستقر در بریتانیا با نشر گزارش گفت که طالبان ماهی گذشته در جریان یک عملیات علیه جنگجویان جبهه مقاومت در ولایت پنجشیر 27 نفر را بازداشت کردند و سپس در مواقع مختلف آنان را به ضرب گلوله کشتند. انجمن بین‌المللی خبرنگاران ممانعت از ورود به افغانستان و آزار و اذیت و ارعاب استیفان گلنسکی، خبرنگار و عکاس خارجی، را محکوم کرده و از طالبان خواسته است تا آزادی مطبوعات را حفظ کرده و پیگرد علیه خبرنگاران افغان را متوقف سازند. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
در تازه ترین مورد سرکوب رسانه های بین المللی در افغانستان، استیفانی گلنسکی پس از اینکه به دلیل تهیه گزارش های انتقادی توسط طالبان هدف قرار گرفت، از دخول به افغانستان منع شد. گلنسکی که سالها مصروف گزارش دهی از افغانستان در رسانه های گاردین و فورین پالیسی بود، در ماه جولای کابل را ترک کرد. اما ترس و ارعاب وی زمانی آغاز شد که تحقیقات اخیر سوی طالبان در خصوص کار وی آغاز شد. انجمن بین المللی خبرنگاران گفته است که آزار و اذیت و ارعاب خبرنگاران داخلی و خارجی و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان یک نقض بزرگ آزادی مطبوعات بوده و طالبان باید به تمام خبرنگاران اجازه کار مستقلانه و بدون ترس از انتقام جویی را بدهند. در اعلامیه این نهاد مدافع حقوق خبرنگاران، هدف قرار گرفتن استیفانی گلنسکی به خاطر گزارش دهی انتقادی وی محکوم شده و از طالبان خواسته شده تا آزار و اذیت رسانه های افغانستان را متوقف سازند.
دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد یا اوچا میگوید که مشارکت کارمندان محلی زن در رساندن کمک های بشر دوستانه پس از تسلط طالبان بر افغانستان بیشتر از پیش چالش برانگیز شده است. اوچا امروز با نشر گزارش گفت که افزون بر محدودیت های در حال افزایش که زنان را از حقوق و آزادی های اساسیشان در افغانستان محروم می سازد، کارمندان زن نهادهای بشردوستانه به طور روزمره از لحظه‌ای که خانه را ترک می‌کنند تا وقتی که دوباره برمی‌گردند با آزار و اذیت، ارعاب و بدرفتاری مواجه‌اند. اوچا از حکومت طالبان خواسته تا به اهمیت نقش زنان در فعالیت‌های بشردوستانه احترام بگذارد و از معرفی و اجرای اقدامات دست بکشد که منجر به مانع شدن، محدود شدن یا تضعیف نقش زنان در فعالیت‌های بشردوستانه می‌شود. وزیر خارجه ایران در دیدار با نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته است که کشورش آماده است تا نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان را برگزار کند. وزارت خارجه ایران در وقت روز سه‌شنبه 18 اکتبر در خبرنامه گفته است که در این دیدار حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، و محمد صادق خان وضعیت افغانستان را به بررسی گرفتند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. حکومت پاکستان میگوید که بانک جهانی تخریبات ناشی از سیلاب‌های بی‌پیشینه تابستان را در سراسر آن کشور 40 میلیارد دلار تخمین کرده است. این رقم 10 میلیارد دلار بیش از تخمین اولیه حکومت پاکستان است. این کشور پیش از تخریبات ناشی از سیلاب در ماه جون با بحران جدی مالی دست و پنجه نرم می‌کرد. این تخمین جدید تخریبات امروز چهارشنبه در یک ملاقات میان شهباز شریف صدر اعظم پاکستان و کارشناسان امور تغییر اقلیم ارائه شد. سیلاب‌ها به حدی بود که در یک برهه زمانی یک بر سه حصه پاکستان را ضرب کرد. جان حدود 1700 نفر را گرفت و صدها هزار نفر را مجبور به ترک منازلشان ساخت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه 19 اکتبر گفت که در چهار منطقه اشغالی اوکراین که مسکو ماه گذشته آن را جزء خاک خود اعلام کرد، حکومت نظامی را اعلام می‌کند. آقای پوتین در یک سخنرانی تلویزیونی به اعضای شورای امنیت روسیه به حکومت دستور داد تا شورای هماهنگی ویژه‌ای را زیر نظر میخائیل میشوستین صدر اعظم روسیه تشکیل دهد تا با مناطق روسیه برای تشویق تلاش‌های جنگی مسکو در اوکراین همکاری شود. این اقدام پس از 8 ماه جنگ تازه ترین افزایش تنش را پس از یک سلسله شکست های روسیه در میدان جنگ در برابر نیروهای اوکراین نشان می دهد. پوتین گفت که این اقدامات ثبات اقتصادی، صنعتی و تولیدی را در حمایت از آنچه روسیه آن را عملیات ویژه نظامی در اوکراین می خواند افزایش می دهد. دیپلمات ها گفتند که ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه در نظر دارند تا امروز چهارشنبه 19 اکتبر در عقب درهای بسته در شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اتهام فروش تسلیحات ایران به روسیه گفتگو کنند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
این دیپلمات ها که نخواستن نامهایشان در گزارش ذکر شود گفتند که نمایندگان این سه کشور اعتقاد دارند که انتقال طیاره های بی پیلوت ساخت ایران تخطی از قطعنامه شورای امنیت است. نمایندگان آمریکا، بریتانیا و فرانسه به همتایانشان در شورای امنیت گفتند که این موضوع را در نشست امروز چهارشنبه این شورا مطرح کنند. نشست این سه عضو شورای امنیت ملل متحد پس از آن صورت می‌گیرد که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مسکو را متهم کرد که با استفاده از طیاره‌های بی پیلوت ساخت ایران مناطق غیر نظامی آن کشور را هدف قرار داده است. اما مقامات ایرانی گفتند که فروش تسلیحات ایران به روسیه در تضاد با قطعنامه 2015 شورای امنیت قرار ندارد.
کره شمالی در پاسخ به تمرین‌های گلوله‌باری مستقیم کره جنوبی در مناطق مرزی حدود 100 گلوله توپخانه دیگر را به سمت آب شلیک کرده است. تمرین‌های نظامی انجام شده توسط هر دو طرف در بهبوهه افزایش خصومت‌های اخیر روی آزمایشات میزایل کره شمالی صورت می‌گیرد که پیونگ یانگ آن را حملات شبیه‌سازی اتمی بر کره جنوبی و اهداف ایالات متحده می‌خواند. شلیک توپخانه کره شمالی به روز چهارشنبه 30مین گلوله‌باری پیونگ یانگ در کمتر از یک هفته بوده است. وزارت دفاع کره جنوبی میگوید که آزمایش های آنان در مناطق سرحدی خشکه پیمان سال 2018 را که به هدف کاهش تنش ها میان دو کره امضا شده بود نقض نمی کند. و در سلسله رقابت های جام جهانی کرکت 20 اوور استرالیا امروز افغانستان یک بازی تمرینی با تیم پاکستان داشت که به خاطر باران بدون نتیجه پایان یافت. افغانستان نخست به بیتنگ پرداخت و در 20 اوور با از دست دادن 6 بازیکن 154 دوش گرفت. پاکستان در 2.2 اوور بدون این که کدام بازیکن آن کشور از میدان خارج شود 19 دوش کسب کرده بود که با ریزش باران بازی متوقف و در نهایت لغو شد. رقابت دوستانه میان هند و نیوزیلند نیز به دلیل باران در این میدان برگزار نشد. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان اکنون روانه شهر پرت استرالیا شدند، جایی که قرار است نخستین رقابت جام جهانی 20 اوور خود را با انگلستان به تاریخ 22 اکتبر انجام دهند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم گزارش های ای برنامه. وزیر خارجه ایران در دیدار با نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته که کشورش آماده است تا نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در مورد کشور برگزار کنه. در همین حال کارشناسان معتقد هستند که این دو کشور منافع و مشکلات خود در قبال افغانستان دارند و از این خاطر در تلاش ایجاد برخی تغییرات هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بر اساس اعلامیه وزارت خارجه ایران، در این دیدار حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران و محمد صادق خان نماینده پاکستان برای افغانستان وضعیت افغانستان را به بررسی گرفتند. در این دیدار آقای عبداللهیان تأکید کرده است که کشورش از تمامی ظرفیت‌ها استفاده خواهد کرد تا صلح و امنیت در افغانستان برقرار شود. بر بنیاد اعلامیه وزارت خارجه ایران، آقای عبداللهیان با اشاره به برگزاری نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان که سال گذشته در همین روزها در تهران برگزار شده بود گفت:
پیگیری اجرایی شدن مصوبات نشست تهران می‌تواند تهدید امنیتی برای افغانستان و منطقه را از بین برده و زمینه‌های صلح و ثبات و توسعه را برای افغانستان گسترش دهد.
آقای عبداللهیان افزوده است که در حال حاضر بیش از 4.5 میلیون مهاجر افغانستان در ایران به سر می‌برند که بیش از 1 میلیون آنها پس از تحولات اخیر سیاسی در افغانستان وارد آن کشور شدند. وزیر خارجه ایران گفته است که کشورش از صلح و ثبات در افغانستان که سبب بازگشت مهاجرین افغان به کشورشان شود حمایت خواهد کرد. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان که در حال حاضر مصروف دیدار با مقام‌های ایرانی در تهران است گفته است:
ایران و پاکستان بیشترین تأثیرپذیری را از تحولات افغانستان به جهت هجوم گسترده آوارگان، کاهش سطح زندگی مردم این کشور، افزایش ناامنی و رشد قاچاق مواد مخدر دارند.
سید نورالله راغی جنرال کنسول پیشین افغانستان در مشهد به صدای آمریکا گفت که همسایگان افغانستان همواره تأثیرات ژرف بر اوضاع این کشور داشتند و کماکان دارند، اما بر اساس تجارب تاریخی همواره این تأثیرات منفی، مخرب و آنچه وی بنیاد برانداز می‌خواند بوده است. آقای راغی افزود که نشست تهران مثل سایر نشست‌ها نتایج ملموس نخواهد داشت.
اول اینکه طالبان زبان نرمی دیپلماسی، گفتگو و مذاکره را نمی‌فهمند و نمی‌پذیرند. دو، طالبان ظرفیت و توان ایجاد تغییر در خود به دلایل مختلف ندارند. سه، نبود اجماع در سطح منطقه و کشورهای جهان، اختلاف ها و رقابت های استخباراتی کشورهای منطقه و جهان بر سر افغانستان به نظر ما این نشست در سطح تکرار خواسته های قبلی و تشریفاتی باقی خواهد ماند.
ایران که روابط نزدیک با گروه طالبان دارد در بیشتر از یک سال گذشته همواره بر ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان تأکید کرده است. با توجه به چنین نشست های طارق فرهادی کارشناس سیاسی گفت که تا یک سال آینده تغییرات رو به بهبود در بخش ایجاد حکومت فراگیر و باز شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان رونما خواهد شد. آقای فرهادی گفت که پاکستان تلاش دارد از نفوذ خود بر طالبان استفاده کند.
رژیم تازه پاکستان به مشوره آمریکا کوشش میکنه که تاثیر خود استفاده کنه روی طالبان بر از اینکه بعضی تغییرات در افغانستان بیاید و زمانگیر است. و اما پاکستان همی وعده را به آمریکا کرده.
حکمت الله حکمت تحلیلگر روابط بین الملل به صدای آمریکا گفت که ایران و پاکستان با توجه به منافع خودشان در قبال افغانستان طی 4 دهه گذشته نقش منفی داشتند. آقای حکمت افزود که مردم افغانستان نمی‌خواهند تصامیم در تهران و اسلام آباد گرفته شود و در افغانستان عملی گردد.
نشست ایران ممکن است برای تغییر وضعیت افغانستان به طرف مثبت واقع شوند، ولی در صورتی که دو کشور در پالوی منافع خودشان، منافع مردم افغانستان به حیث یک کشور همسایه هم در نظر داشته باشند و در سیاست‌هایشان با سیاست‌های جامعه جهانی همسو باشند.
این در حالی است که سال گذشته 3 نشست منطقه‌ای در مورد افغانستان برگزار شد. نخستین نشست آن را پاکستان در ماه سپتامبر 2021 میلادی میزبانی کرد. در آن وزیران خارجه ایران، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان شرکت داشتند. پس از آن ایران میزبان دومین دور این نشست‌ها در ماه اکتبر بود، اما روسیه نیز در آن حضور یافت. ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان خواست اصلی اشتراک کنندگان این نشست بود. سومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در 31 مارچ با حضور امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در چین برگزار شد و اشتراک کنندگان در پایان نشست خود با نشر یک اعلامیه مشترک روی اهمیت دست یافتن به مصالحه ملی در افغانستان از طریق گفتگو و مذاکره تأکید کردند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
طوری که در گزارش هم شنیدید، وزیر خارجه ایران در تهران با محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان دیدار کرده و درباره برگزاری نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان گفتگو کردند. دکتر ذاکر حسین ارشاد، پژوهشگر روابط بین المللی، در مصاحبه با رویا زمانی گفته که بعید به نظر می رسد که همچون نشست ها نتایج ملموس را در پی داشته باشد. توجه کنین به این مصاحبه که با سخنان آقای ارشاد آغاز میشه.
خب بسیار واضحه، ببینید، متاسفانه اوضاع افغانستان و در کل مناسبات سیاست و قدرت در افغانستان قبل از آنی که معطوف به وضعیت خود افغانستان باشه و قبل از آنی که بهبودی و سامانیابدگی سیاسی خود افغانستان مسئله باشه، بیشتر متأثر از نوع آرایش ها و نوع صفبندی های کلان است که در سطح منطقه میان قدرت های تأثیرگذار در جریان است. طبیعی است که یکی از قدرت های تأثیرگذار و مؤثر نسبت به وضعیت سیاسی افغانستان ایران هست و نه تنها ایران بلکه همسایه های افغانستان مثل پاکستان و چین و امثالش، و از سوی دیگر خوی و واقعیت بسیار آشکار و غیر قابل انکار که جدال و صفبندی های کلانی که میان قدرت های غربی و ایالات متحده و از این طرف ایرانی ها و مشخصا چین و امثالش در جریان هست و داره این شکل میگیره، اینا اوضاع را بیشتر پیچیده میسازه و هر بازیگر را بیشتر وادار میکنه که بیشترین استفاده را از اوضاع سیاسی و نابسامان افغانستان ببره.
آقای ارشاد، شما چی فکر میکنید در نشست که ایران خواهان او شده که برگزار شود، که صحبت های صورت بگیره تا طالبان تشویق شود که به خواسته های جامعه جهانی اونا پاسخ مثبت ارائه کنند؟
من بعید میدونم، خیلی با این نگاه خوشبین نیستم، به دلیل این که طالبان هنوز که هنوز است یک خط مشی واضح و آشکار نداره، اگرچه گروه رادیکال و بنیادگرا و ایدئولوژیک هست و طبیعی است که بر اساس این نگاه ایدئولوژیکی او غیرت های کلانی که میان طالبان و نظام بین الملل وجود داره و همچنان ممکنه ادامه پیدا کنه، و ولی از سوی دیگر بریده از کلیات یک خط مشی روشن و جزئی که بتانه سیاست حاکم را و سیاست نظام طالبانی را در قبال منطقه و بین الملل مشخص کنه، چه چیزی تا کنون در آدرس طالبان وجود نداشته. دلیلش هم ایست که طالبا تا اینجای کار نشان داد و کارنامه عملیش در طول یک سال نشان داد و همچنین مبانی نظری و فکری که اینا متعلق به او دستگاه فکری هست اما نشان میده که طالبا فاقد ظرفیت و پتانسیل لازم برای حکومت داری چی در حوزه داخلی و چی در مناسبات بیرونی و خارجی است. وقتی که چنین چیزی باشه، نشست های این چنینی از سوی هر کشوری که برگزار شود ممکنه یک کارکردهایی برای میزبانها داشته باشه، ولی ای که او بتانه معادله را در داخل افغانستان عوض بکنه و او بتانه مسیر را برای فردای افغانستان متفاوت از گذشته را خم بزنه و واضح کنه، چه چیزی حداقل ما تا اینجای کار موافقش نیست.
خیر شاد، یک سوالی که پیدا میشه، دو کشور بسیار نفوذ خود داره در افغانستان، خصوصا پاکستان با طالبان نزدیکی خاص خود داره.
خب بسیار واضحه، من نمیگم و اینا به معنای این نیست که کشورها تاثیرگذار نباشه، حضور و تاثیرگذاری همسایه های افغانستان در افغانستان غیر قابل انکاره، ولی این که اهداف استراتژیک همسایه ها به این تعلق بگیره که در افغانستان یک ثبات جدی و یک ثبات معطوف به اراده طالبانی شکل بگیره، درش تردیدهای زیادی وجود داره، اگر پاکستان ممکنه دولتی بنیانگذار و در نظام بنیانگذار گروه های رادیکال مثل طالب به حساب به اولی، طبیعی است که پاکستان باز در دوره پس از جنگ و وضعیت نابسامانی خیلی شاید اولویتش به این تعلق نگیره که در افغانستان یک ثبات سیاسی اون هم با محوریت فکری طالبانی در افغانستان ایجاد شود که بتانه قدمش مستقل و پالیسی های مجزا از اراده پاکستان تعریف بکنه و در نتیجه او تشویق کنه طالبایی که در مناطق مرزی پاکستان و مناطق سرحد حضور دارد و اونا هم به یک نحوی الگو برداری بکنند و شوق فروپاشی نظام را در سر بپرورانند و نتیجتاً آسیب‌هایش متوجه اسلام آباد شود. چار واضح هم. منطقه میخواییم این رو بگویم که بازیگران چی داخلی چی خارجی گویا منافع استراتژیکشان به این تعلق میگیره که در افغانستان وضعیت به نیش صورت وجود داشتش و استمرار پیدا بکنه و البته که در منطقه وضعیتی ممکنه مردم افغانستان قربانی شود، مردم افغانستان فرصتهای خود را از دست بده و کل کشور فرصتها و شانسهای تاریخی خود را یکی در هم از دست بده.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا روز سه شنبه گفته که کمک‌های بشری که تا حال بر مردم افغانستان صورت گرفته بسنده نیست. سازمان در صفحه توییتر خود نوشته که مبلغی که برای کمک‌های بشری در افغانستان نیاز است به کشور نرسیده. با باور آذرخش حافظی تحلیلگر مسائل اقتصادی، ثبات سیاسی و فراهم کردن زمینه‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان میتونه یک بدیل خوب و کارساز برای بیرون رفت از بحران کنونی افغانستان باشه. توضیحات بیشتر در مصاحبه میشنوین که فوزی احسان با آذرخش حافظی در این مورد انجام داده.
حافظی سه محترم، شما هم در جریان هستین که دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا خبر داده که کمک‌های بشری امسال بر افغانستان بسنده نیست. سازمان جهانی غذا هم گفت که این کمک‌هایی که برای وضعیت اضطراری بشری در افغانستان میشه بسنده نیست. به نظر شما چی باید شود؟ چرا این کمک‌ها بسنده نیست؟ یعنی این ادارات چی می‌خواهند بگویند با نشر این گزارشات؟
اصلا خب یک ملت نباید زندگی خود بر مبنای گدایی و بر مبنای گرفتن یارانه و کمک و مساعده از دنیا تنظیم بکنند. کمک در یک شرایط اضطراری بر یک بار، بر دو بار می باشند. نه که تمام عمر خود ما گدایی کنیم و از طریق کمک های خیریه و خیرات دنیا زندگی بکنیم. خوب سازمان ملل به عنوان مرکز مشترک جامعه جهانی مکلفیت دارد تا از خطراتی که بشریت تهدید میکنه در گوشه از دنیا اطلاع بده. از طرف دیگر زندگی از یا و کاروبارشان و عوایدشان از بابت گرفتن این کمک‌ها و مصرف این کمک‌ها و مو کمیشنی که از اون میگیرند حدود 15% مستقیم خودشان میگیرند و اینجوای وابسته به اینا هم اونا هم باز برای هزینه های عملیاتی خود 15-20% دیگر اونا میگیرند. یعنی کاسیبی از جامعه است در این زمان. ولی وضعیت مردم افغانستان به نهایت خراب است و مردم افغانستان به خاطر فقر و گرسنگی مزمن حتی اولاده خود می فروشن و حتی اعضای بدن خود لیلام می کنن. در یه جای شک نیست که وضعیت بسیار خراب است.
شما از کمک های جامعه جهانی گفتین، فکر میکنین توجهی را که 20 سال گذشته جامعه جهانی در افغانستان داشت آل هم داره و این گزارش هایی که نشر میشه، هر روزی نگرانی هایی که نشر میشه به خاطر همت توجهی است که جامعه جهانی یا ملل متحد به افغانستان داره یا چیز دیگه؟
توجه جامعه جهانی خو یک چیز خدای مجاد به اصطلاح یا بدون قید و شرط نیست. آمریکایی‌ها چند روز پیش اعلام کردند که ما افغانستان از درجه دوست خارج از ناتو خارج کردیم، یا همون کمک‌های متعارف را که ما مکلفیت داشتیم که برجا بکنیم دیگه نمی‌کنیم. و اینه یک کشور مانند سایر کشورهای عادی با اینا برخورد خواهیم کرد. از این خو معلوم است که افغانستان او جایگاهی را که در جامعه بین‌المللی داشت حال نداره و سرمایه‌گذاری در افغانستان صورت نمیگیره. ما سیستم مالی جهانی که سیستم سویفت است و اعتبارات بین‌المللی است استفاده کرده نمیتونیم و کمک‌های خارجی هم مستقیما به افغانستان، به دولت افغانستان، به نیابت از مردم افغانستان، به دولت شده نمیتونه. به خاطر از اینکه دولت رسمیت نداره، از دید جامعه بین‌المللی مشروعیت نداره و فاقد همو ارزش‌های پذیرفته شده جهانی متمدنانه است.
به نظر شما بدیل چیست؟ شما تمام این موارد را حساب کردین با در نظر داشت وضعیت موجود، با این که سازمان‌های بین‌المللی هم فقط میان و ابراز نگرانی میکنن، البته کمک‌های در حد میشه که خودشان هم میگن کافی نیست، به نظر شما بدیل، راه بدیل وجود داره؟ چگونه میشه افغانستان از این بحران بیرون شوه؟ یعنی راه حل چیست؟
فقر البته قبلا هم وجود داشت، دوری که ما عرض کردم برای شما، بیکاری هم بیداد میکرد و بارها از امیر شما و در مصاحبه با خود شما هم بیان کردیم که افغانستان و حتی در وقتی که اون رونق کاذب وجود داشت، ما هشدار داده بودم که متوری این پایدار نیست و مملکت با بحران شدیدتر مواجه خواهد شد. رای حل از این وجود داره خوشبختانه. اول افغانستان یک کشور صورتمند است، نیروی بشری بسیار بااستعداد داره و نیروی بشری جوان داره و کادرهای تعلیم یافته داره و در هر میدانی که برای جوانا فرصت پیدا شود اینا لیاقت و توانایی و قابلیت‌های خود را به اثبات می‌رسانند. ما منابع طبیعی وافر و سر داریم، یک موقعیت یا لوکیشن بسیار خوب لحاظ جغرافیای جهانی داریم که خود از عموم رشد اقتصادی میتونه بوده باشه. دیگه شرایطی که ما داریم برای سرمایه‌گذاری بسیار مساعد است، ولی دنیا و مخصوصا متشبثین جهانی نمیتونن به سرمایه‌گذاری کنن، چون ما از سیستم اقتصاد مالی جهان حذف شدیم و ما از استفاده کردن نمیتونیم، از منابع تکنولوژی که دنیا ما خریداری کرده نمیتونیم مستقیم، چون دولت مرکز به رسمیت نمیشناسن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یونیسف هشدار داده که احتمالاً تعداد بی‌سابقه ای از کودکان در کشور سومالیا که با خشکسالی و قحطی مواجه هستند در صورت عدم اقدام بیشتر و فوری جامعه بین‌المللی برای ارائه کمک جان خود از دست خواهد دادند. لیزا شلاین از ژنو گزارش دارد در این مورد که سحر عظیمی جزئیات او را تقدیم می‌کند.
سومالیا 4 سال متوالی عدم بارندگی را سپری کرده و با فصل پنجم احتمالی خشکسالی مواجه است. این توانایی مردم برای تغذیه خود را از بین برده است و میلیون ها نفر را مجبور کرده است که در جستجوی چیزی برای خوردن و کمک های اولیه مکان های اصلیشان را رها نمایند. بحران انسانی تأثیر فاجعه باری بر کودکان دارد. یونیسف گزارش می دهد که تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه شدید در حال افزایش است. تنها در ماه آگوست 44,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه حاد برای درمان اضطراری در مراکز صحی بستری شدند. جیمز الدر سخنگوی یونیسف در صحبت از شهر دولو در سومالیا میگوید این بدان معناست که امروز در سومالیا روزانه در هر دقیقه یک کودک در یک مرکز مراقبت های صحی بستر می شود.
ارقام کودکان که به شدت دچار سوء تغذیه هستند 11 برابر بیشتر از کودکان است که به خوبی تغذیه می شوند و آنها در معرض خطر مرگ ناشی از اسهال و سرخکانند. با چنین ارقامی که ذکر کردم، سومالیا واقعا در آستانه یک تراژدی در مقیاس است که در دهه های گذشته دیده نشده است و افراد شامل این آمار تکان دهنده و وحشتناک کودکانند که به یک مرکز صحی مراجعه می کنند.
الدر خاطر نشان می کند که بسیاری از مردم به دلیل بی‌ثباتی مداوم در کشور و خطرات ناشی از گروه افراطی اسلامگرای الشباب از دریافت کمک مورد نیازشان باز می مانند. او می گوید یونیسف در حال اعزام تیم های سیار برای یافتن درمان کودکان مبتلا به سوء تغذیه در مکان های صعب العبور است.
زمانی که مردم از بحرانی که امروز سومالیا و سومالیایی ها با آن روبرو هستند صحبت میکنند، مقایسه های وحشتناک با قحطی بسیار رایج شده است. البته در سال 2011 که حدود 260,000 نفر نیمی از این کودکان جان خود را از دست دادند، با این حال همه چیزهایی که من از متخصصان تغذیه گرفته تا کارشناس قحطی و روستاییان میشنوم این است که امروز متاسفانه اوضاع بدتر به نظر میرسد.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل تخمین میزند که 7.8 میلیون نفر در سومالیا تحت تاثیر خشکسالی قرار دارند که شامل بیش از 1.1 میلیون نفر بیجا شدگان داخلی میشود. اوچا گزارش میدهد که اگر کمک های بشردوستانه به افراد نیازمند نرسد، قحطی در نواحی بیدا و برهگبه از همکنون تا دسامبر پیشبینی می شود. تا کنون 45% از درخواست 2.26 میلیارد دلاری سازمان ملل متحد تامین شده است.
سلام علیکم عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.